چه بوی نرگسی میپیچه این جا، اگه این باد سرده بود بسرده.
دوستان، همچنان با برنامه خسرو خوبان با شما عزیزان همراه هستیم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای علی منصوری، مدیر آستان مبارکه بی بی رقیه شهر ری هستیم. صحبت‌های خیلی خوبی رو شنیدیم از شما جناب آقای منصوری، استفاده بردیم راجع به شباهت‌های امام حسین و حضرت مهدی، راجع به ابراز مهر و محبت ایشون به یارانشون و همراهانشون و حتی دشمنانشون. صحبت‌های بسیار بسیار جالبی بود، مثال خیلی قشنگی زدید که شنیدیم و استفاده کردیم. ادامه صحبتاتون رو میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب در مباحث قبلی به این نکته اشاره کردیم که حضرت سید الشهدا مظهر رحمت بودند، رحمت را در همه جا به مردم نشان دادند و همه کسانی که دیدند و شنیدند از لطف و عطوفت و محبت امام بهره‌مند شدند، تا جایی که همه تصورشون بر این شد که امام ناتوانه یا امام به سطوح اومده یا اینکه امام توانایی مقابله را از اینا را نداره یا اینکه حتی از مرگ میترسه، در حالی که امام مظهر قدرت خداست. اینو شنوندگان عزیز ما بدونن و میدونن امام قدرت لایزال الهی است. همه چیز بعد از خدای متعال در اختیار امامه، امام توانمنده. بعد از اونجایی که امام عقل کله و صبر تمامه، با این حرفا، با این نگرش ها، با این دیدگاه ها از کوره در نمیاد. امام اون مهرشون و اون چتر مهربانیشون رو بر سر همه جاری میکنه. یه کسی اومد به محضر امام مجتبی، برادر آقا سید الشهدا، و ظاهرا تحریک شده بود که بره مثلا در محضر امام قرار بگیره و بد و بیراه بگه، العیاذ بالله. این اومد در مقابل امام در حالی که جمعی در محضر امام نشسته بودن، و خب اینا کسانی بودن که سر سفره امام غذا خورده بودن، از مهر امام بهره‌مند شده بودن، دورور امام بودن دیگه. اینم اومد بدون اینکه نگاهی بکنه و توجهی بکنه و اصلا بدون اینکه بترسه. اینم جالبه، یعنی اینقدر تطمیع شده و اینقدر براش صحنه گلالود شده که حتی بدون اینکه بترسه که بالاخره در کنار این همه افراد شما بخواید از بزرگش بد بگید.
بله، اونم شروع... افرادی که موافقشون هستن و بله. از یارانشون هستن.
دقیقاً شروع کرد به حتاکی کردن، حرف زدن، درشت خویی و کلمات نامناسبی که شایسته ی خودش بود رو به زبان جاری کرد. یاران و دوستانی که کنار امام بودن همه نیمخیز شدن، همه بلند شدن، همه عصبانی شدن، بعضی دست به قبضه شمشیر بردن. امام اشاره کرد، فرمود بشینی سر جاتون و کسی یک کلمه حرف نزنه. وایساد امام تا کامل این حرفاشو زد، دیگه خسته که شد، تمام که شد، گفت که میبینم که غریب هستید، شما اهل این شهر نیستید، من شما را ندیدم و احساس میکنم که خسته هم هستید، سخنرانی هم کردید. با یه تعبیر شوخی مانند و مزاح مانند فهمود که سخنرانی هم کردید، این مطالب شما را خسته کرد، میبینم که گرد و خاک روی لباسات نشسته، راه را به ایشان نشان بدید، ایشان را ببرید داخل، براشون زمینه استحمام فراهم بکنید، بعد سفره آماده است، سر سفره بشینید، غذا میل بکنید، محل استراحت براتون اینجا فراهم هست، استراحت بکنید، بعد تشریف بیارید که با هم حرف میزنیم. خب اصلا طرف از شرم و خجالت آب شد، چی گفت و چی شنید. این مظهری از عطوفت و محبت امام را به مستمعش داره نشان میده. امام حسین هم همینه، چون امام حسین بارها و بارها در مقابل این افراد قرار می گرفت. امام زمان هم دقیقا همینه. اتفاقا در دوران امام عصر به خاطر پیشرفتگی های عجیبی که وجود داره و قدرت کلام ها و نتیجه گیری ها و نفوذ کلام هایی که هست، افراد نسبت اگه بخوان حتاکی کنن بدتر حتاکی میکنن، بدزبانی بکنن بدتر بدزبانی میکنن.
اما یعنی امام... چی؟
یعنی ببینید وقتی انسان با یه آگاهی بره جلو بیشتر میتونه هدف رو بزنه، بیشتر میتونه طرف رو تخریب بکنه. دوران دوران علمیه دیگه، دورانیه که الان نگاه کنید پیشرفت اطراف ما چقدر زیاده، تکنولوژی چقدر قویه.
بله.
بعد کسی بخواد کسی را تخریب بکنه، خب از هزار و یه شکل استفاده میکنه. اون کاری نداره به این که واقعیت هست یا نیست، او دنبال اینه که حرفش رو
هدفش برسه.
باریکن.
بله.
اون میخواد کارش رو انجام بده دیگه، کاری به حق و باطل که نداره، که به خوب و بد که کار نداره، به زشت و زیبا که کار نداره، که اون میخواد همه چیز رو زشت تصور کنه و زشت ترسیم بکنه، که اونی که میبینه، اونی که میشنوه، یا اونی که مورد خطابشه بالاخره از کوره در بره و حرکتی را بکنه که نباید انجام بده، در حالی که غافلن از این که اینها اگر آتش فشان هم بشن، امام اقیانوس آرام است. امام مظهر و لنگر مهر و محبت و دلدادگی و عشق و وفا و صفا و صمیمیته.
درست.
با این آتش ها و با این شعله ها و با این آتش فشان ها امام گور نمیگیره. امام اومده که اینا رو هدایت بکنه، امام اومده که دست بشریت رو بگیره، از چاه بیرون بیاره. این امام با این زیبایی ها، با این جلوه های رحمانی الهی، مظهری است از این که بخواهد خلق رو به سمت خدا بکشونه و میکشونه. لذا شما میبینید که حضرت آقا ابا عبدالله حتی در مواجهه با کسانی که با او مقاتله کردند، با او جنگیدند، اینجوری بگیم، کسانی که با او جنگیدند، بر پیکر مطهرش زخم زدند، فرزندانش حضرت علی اکبر را به شهادت رسوندند، ابوالفضل عباس را به شهادت رسوندند و و هزاران مثالی که در طول عمر مبارکشون وجود داره، اما باز میبینید امام با رحمت باشون برخورد میکنه، با زبان لین باشون برخورد میکنه، یعنی نرمه. زبان امام تند و خشن و خشونتبار نمیشه. امام همیشه با آراستگی، با آرامش، با وقار اطراف و اطرافیان خودش رو به سمت الهی هدایت میکنه، به این سمت رهنمون میشه، راه را بهشون نشان میده. حتی در نامه هایی که امام برای یاران میفرستاد، بعضی ها رو امام نصیحت میکرد، بعضی ها رو بالاخره مورد خطاب قرار میداد.
بله.
مثلا امام میفرمود که من شما اگر از من اطاعت بکنید، من شما را به سمت خدا هدایت میکنم، من چیزی برای خودم نمیخوام، من نمیخوام حرف منو بشنوید که من رئیس شما بشم، من مدیر شما بشم، من به عنوان بالا سر شما قرار بگیرم، من
فقط قصدم هدایت.
باریکالله. دقیقا، من قصدم هدایت، و اونم نه هدایت عادی، هدایت اعلا و بهرمند شدن از نعمتهای اعلای الهی هست.
خیلی متشکر جناب آقای منصوری، بهره بردیم. انشاءالله که شنونده های خوبمون هم استفاده کرده باشن از صحبت های خوب شما. انشاءالله در هفته های آینده اگر فرصتی بود باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکر.
انشاءالله در خدمتون هستم.
سپاس خدای را که راه اسلام را گشود و در آمدن به سرچشمه های آن را بر تشنگان آن آسان فرمود و ارکان آن را استوار ساخت تا کس با آن چیرگی نتواند و نستیزد. برادران بدانید که راه های دین که نزد ماست یک راه هست و آن راست و کوتاه است. کسی که آن راه را پیش گیرد به منزل رسیده و غنیمت برده، و کسی که در آن نرود گمراه هست و پشیمانی خورده. از من بشنوید و بپذیرید که به خدا درهای حکمت الهی نزد اهل بیت گشوده است و چراغ دین با راه نمایی پدران ما افروخته. به خدا پناه برید و از ذکر نام پروردگار جل جلال و غافل نمانید، که از پدرم شنیدم و او از پدرانش شنیده بود که جدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می‌فرمود روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می‌فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران، ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام.
اون فروغ آتشی که تو رو به سمت مطلع آخرین خورشید زمان هدایت میکنه، همون روشنایی طور سیناست که موسی رو به سمت نجات یک ملت فراخواند. همون ندای قول بود که محمد رو به غار حرا کشوند. تا فردی عامی آنچنان گویا به زبان غیب بشه که همه زبان‌ها الکن بمونن. همون فریاد فزتو از زبان علی است که عشقش رو با خون سرش امضا کرد. این روشنایی همون فریاد حلم ناصر حسین در قتلگاه کربلا است که همه آزادگان عالم رو به عشقی بی بدیل دعوت می‌کنه. این همون عشقیه که باعث میشه زینب با دیدن سر بریده برادر فریاد بزنه که جز زیبایی چیزی ندیدم. فروغ آتشی که در پیشانی جهان به چشم میخوره همون مژده ظهور انسان کامله. انسان کاملی که مفهوم کمال انسانی رو به زیبایی به منصه ظهور خواهد گذاشت. به امید دیدار در چنین روزی. خدا نگهدار.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران تا از دلم بشویی غم های روزگاران غم های روزگاران.
گونه است زینب
جلوه هایی از ویژگی های حضرت زینب سلام الله علیها به قلم سید نورالدین جزایری
ترجمه محمود سوری
زینب کسی است که جدش اشرف انبیا، پدرش سید اوسیا، مادرش انسیه هورا، مادر بزرگش ملکه بتها، برادرانش دو گوشوار عرش خدا و بسیاری از بستگانش از بهترین شهدا بودند و هرچه بیشتر در این بانو به دیده انصاف بنگریم او را یک کتاز عرصه انسانیت می‌بینیم.
دعوت میکنم از ایستگاه رادیوی فرهنگ ترانه باران رو بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنم ترانه باران، محقق حسین مشتاق.
دوستان گلستان خوش بمونی.
خوش بی اومده و گلستو پش مامونه.
نویسنده اعظم جمالی،
سیستانی است و از سیستونیه استان گلستان،
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
سلام به مخاطبین خوب برنامه ترانه باران. من در مورد موسیقی استان گلستان میخوام صحبت بکنم و این بار به یک شغل دیگه میپردازیم و موسیقی کار در این استان، اونم شغل ابریشم بافی و پارچه بافی در این استان هست. خیلی جالبه که خود این ابریشمداری از مرحله‌ای که اصطلاحاً نوغانداری میشه تا مرحله‌ای که این کرم میان و پیله میبنده و بعد پیله ها رو جمع میکنن، میان اینا رو باز میکنن، میجوشونن و نخش رو میگیرن و به پارچه تبدیلش میکنن، تمام این مراحل یه زمزمه هایی با خودشون داشتن. البته اینم بهتون بگم که توی این نوع کار، در زمینه این نوع کارها، شروع کار همیشه آوازهای ذکر مانندی بوده، یعنی دور از موسیقی آیینی نبوده. خواندن کار آوازها موقع کار خیلی مهم هست، برای اینکه شما میدونید اون موقع رسانه‌ای وجود نداشته که اینها مثل الان رادیو یا مثلا ضبط صوت یا MP3 بذارن تو گوششون، یا مثلا از راه رایانه مثلا این چیزا رو گوش بدن. اون زمان خودشون خود آوایی میکردن، برای اینکه حس کرده بودن که تو اون فضای سکوت و تنهایی که قرار گرفتن اگر نتونن صدایی داشته باشن ممکنه این سکوت کم کم اینها رو اذیت بکنه، تأثیرات روانی بدی روشون بذاره. حس میکردند، یعنی به این واقعیت و به این باور رسیده بودند که کسی صدای اونها رو گوش میده، کسی صدای ما رو گوش میده. موجودیت قادر مطلق یعنی خداوند رو در اون تنهایی و اون سکوت حس میکردند.
خداوند جان، خداوند بخشنده مهربان، همراهان عزیز برنامه ترانه باران سلام. اینجا گلستانه، سرزمین کوه و دشت و جنگل و دریا. امروز قراره به اتفاق همدیگه از گرگان، مرکز استان گلستان، حدوداً 60 کیلومتر به سمت شرق این استان و سرزمین رامیان سفر کنیم. از کنار جنگل‌های انبوه و سر به فلک کشیده انجیر چشمه گذر می‌کنیم. گل رامیان رو پشت سر می‌ذاریم و می‌رسیم به روستای زیبای ساور کلاته. روستای کوچیکی که در اون مادر بزرگای عزیز رامیانی با اون گویش زیبای ترکیه قزلباشیشون سال‌های سال پشت کارگاه های کوچک و چوبی ابریشم بافیشون مشغولن. از کوچه پس کوچه های خاکی روستا گذر کردیم تا رسیدیم به خونه ننه فاطمه. یه خونه قدیمی از چوب و گل ساخته شده که روی سکوی کوتاه گلیش کارگاه چوبی ابریشم بافیه و ننه فاطمه که با اون لباس های زیبای ابریشمی که تنشونه مشغول بافتن و کار ابریشم بافیان. من سعی میکنم با زبان شیرین ترکی رامیانی با ایشون سلام کنم. ننه جون سلام، حالا یخشده نمیدین اشتقیان علا قوته.
علیکی سلام اشتقیان، خوش گلدین سن، حالا یخشده برگندرن.
حالا نجوده
الحمدلله یخشدرم.
ننه جون ما با این لباسای سنتی رامیانی که پوشیدن، یه جامعه بنفش ابریشمی با یه پیشانو بند قرمز و مشکی و چادر شب هفت رنگی که به کمرشون بستن، یه دامن پرچین که ترکا بهش میگن تامان دارن میدوزن. و چند سال ابریشم بافی میکنین؟
من بگو از همون 10 سالگی ابریشم بافی میکنم، الان 68 سال منه.
تقریبا 50 ساله که ابریشم بافی.
زیادتر از همونجایی که بچه بودیم عقل ما میکشید دیگه، مادرم به ما یاد داده کار ما همینه.
اینی که الان داریم میبافیم چیه؟
این الان تامان میبافیم، یعنی دامن.
همون دامن پرچین و قنبلی که تنتون میکنی؟
بله، میگیم تامان، فارسا میگن دامن. با این دستگاه شال، حوله، چادر شب.
خب ما خیلی دوست داریم بدونیم وقتی شما پشت این کارگاه چوبی میشینین تو خلوت خودتون که مشغول بافتن این چادر شبا و تامانا و دستماله ابریشمی هستید، با خودتون چی زمزمه میکنین؟
شعرهای محلی میخوانیم، بچه ها ما سرباز باشه برای سربازیش میخوانیم، بچه ها ما مجرد باشه برای مجردش میخوانیم.
امیدوارم که سالهای سال سالم و سلامت با این لباسای قشنگ رامیانیتون باشید و همچنان مشغول بافتن باشید.
ممنون، زنده باشین شما یا مادر، هر یرده درنگست جانوست ساق اولسون، خدمتگزار مملکت اولنگست انشالله، خدای جانوست ساق اتسین
انشالله. شما هم شاد شادمان زندگی دنگست انشالله. خب همسفران خوبمون در برنامه ترانه باران امروز به اتفاق همدیگه مهمون اهالی خوب روستای سید کلاته شهرستان رامیان در استان گلستان شدیم و در کنار مادر بزرگای عزیزمون از ابریشم بافی گفتیم و کاراواهایی که وقتی با صدای شانه چوبی عجین میشه و در هم میامیزه، یک تنین زیبایی از زندگی رو برای ما تداعی میکنه و نبض عاشقان زیستن رو. سپاس از همراهیتون. تا ترانه بارانی دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
حالا این دوتا منطقه عبارتند از یک منطقه فندرسک است که سمت رامیان تا علی‌آباد کتول و این منطقه وسیع پر از درختان توت بوده. در حال حاضر هم بعضی از مناطق، همین مناطق گذشته‌ای که ما اشاره داشتیم، همت دارن و این توتستان‌هاشون رو ما می‌بینیم و جزء منابع درآمد خانوارهایی هست که بیشتر اوقات خانم ها معمولا کار به تنیدن کرم ابریشم و اون تارهاشون و درست کردن پارچه های ابریشمی و انواع مختلف رو، اون رو جزء مظاهر دستاورد تمدن بشر این منطقه شمال ایرانه. یکی از مظاهر مهم اونها درست کردن چادر شب هست که اصطلاحا این مناطق بهش لابند گفته می شود.
آوازهای چرخ نخریسی یکی از آوازهای زیبای منطقه بود که امروزه خیلی کم، حتی تو علی‌آباد کتول هم یکی دو تا خانم هستن، من دیدمشون که اینها هم کار میکنن. میخوام مثلا تو همین علی‌آباد کتول یه بازاری هست، بازار ویژه بانوانی، خانمی اونجا فرط بافی میکنه به کارگاهی که پارچه ها رو میبافن میگن فرط، فرط بافی میکنه و دیدم که گاهی وقتی با خودش زمزمه میکنه و این آوازا رو میخونه.
موقع تهیه تدارک که این ابریشم و بافتن پارچه های ابریشمی انواع خودش انواع مختلف، مادران معمولا می اومدن با گروهی که همخوانی می کردن، هم آوایی می کردن و بعضن شاید شما فراموش نکرده باشید بعضی آدم هایی که مثلا به سن سال من هستن به گوششون هنوز هم این ترانه ها و آواها و آوازهای اونها در گوششان مونده که مادر بزرگا می خوندن و بچه ها صدای اون کارگاه با ابریشم بافیشان به گوششان می اومد. اون آهنگ بافتن این پارچه ها و آوا و سروده ها و لالایه ها و امثال هم هنوز هم در گوش این گذشته های ما هستن که بعضیشان در قید حیاتن و امید دارم که انشالله این توفیق باشه، یه تلنگری باشه که ما به گذشته خودمون بزنیم، برگردیم به اصالت خودمون.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.